جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. فعاله تیمین تاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شب جمعه است، هدیه به ارواح طیبه شهدا، امام راحل،
اموات این جمع، ذوی القبور.
صلواتی هدیه بفرمایید. جدید بود.
بحثی که این چند شب خدمت عزیزان داشتیم نامه‌ای بود که از امام صادق علیه السلام خطاب به شیعیان حضرت نوشته بودند. نامه مختصری بود ولی پرمغز
پرمعنا،
و این نامه‌ای بود که شیعیان در سجاده می‌ذاشتند و بعد از نمازها این نامه رو می‌خوندند. و در زمانه این نامه منتشر شد از جانب امام صادق علیه السلام که زمانه چند دستگی بود. این مذاهب اربعه فعال بودند در بین اهل سنت و مکتب‌های انحرافی و افکار جور و جور داشتن کار می‌کردند و طرفدار داشتن، یارگیری می‌کردند، یارکشی می‌کردند. این نامه حضرت خیلی نامه مهمی است. خب عباراتش رو شب‌های قبل خوندیم و این بحث رو داشتیم که فرمود با اهل باطل خوب برخورد کنید و بدی‌ها و ظلمشون رو تحمل کنید و باشون کلکل نکنید، تنش نداشته باشید و مدارا کنید با اهل باطل توی زندگیتون، تو روابطتون. بناتون بر این باشه که بسازید. اینا البته به معنای این که ما با دشمن در سازشی ذلیلانه قرار بگیریم، باج بدیم، خودمونو ببازیم، تسلیم بشیم، نوکر بشیم، به این معنا نیست. بله، این حرفا رو بعضیا خوششون میاد تا اینا رو میشنون میگن به به، بریم پس با آمریکا مذاکره کنیم. ببین امام صادق هم همین رو گفته. نه، منظور حضرت اینا نیست. منظور اون فضای معاشرتی و زندگی است که ماها با اهل باطل تو فضای زندگیمون مواجهیم، حشر و نشر داریم. به هر حال زندگیمون مختل میشه. ما مشهد جایی که میشستیم مغازه اهل سنت بود. بنده خیلی وقتا از اونجا خرید میکردم. بعد بعضی دوستان و خانواده و اینا گاهی میگفتن که چرا اینجا خرید میکنی، از اون یکی مغازه شیعه خرید کن، شیعه رو تقویت کن، چرا سنی رو تقویت میکنی؟ میگفتم که من از جهت تقویتش نمیرم، من از جهت معاشرت باش میرم. یا آخون وقتی 5 دقیقه 10 دقیقه باش گپ میزنه، مراوده داره، این نگاهش نسبت به شیعه عوض میشه. این میشه سرمایه، این میشه سود. این اون چیزی که اهل بیت به ما یاد دادن. فرمود دینو فیما بینکم و بینهم. امام صادق فرمود با اینو خوب برخورد کنین، رابطه داشته باشین، رفت آمد داشته باشین، مدارا کنین. در بعضی روایات دیگه حضرت فرمود در تشییع جنازه اینها حاضر بشید، تو نماز جماعتاشون حاضر بشید. تشییع جنازه خیلی چیز عجیبی. هیچ کدوم از ماها تو عمرمون قطعا تا حالا تشییع جنازه اهل سنت نرفت. امام صادق علیه السلام سفارش کردن تشییع جنازه هاشون شرکت کنید. برید رفت آمد داشته باشید، مسجدتون بیان، مسجدشون برید. وگرنه روز به روز این شکاف عمیق‌تر میشه، این فاصله بیشتر میشه و این خیلی اتفاق بدی است و خیلی خطرناک. حالا فقط هم بحث اهل سنت نیست. با هر کسی که به هر حال از زاویه دیده یک انسان مسلمان شیعه، مسیرش مسیری است که از این خط اهل بیت جداست. حالا یه وقت اهل بیت رو قبول نداره، یه وقت مشکلات اعتقادی داره، یه وقت مشکلات رفتاری داره. اون کسی هم که اهل شرابه، اون کسی هم که اهل غیبته، خب دیگه چقدر تو خود ماها هست. امام صادق فرمود به اون شخص که فلانی گناه کرده ولش نکن، اگر بنا به این باشه که بابت گناه شما اونا رو ول کنید، ما هم باید شماها رو ول کنیم. این تعبیر حضرت خیلی تعبیر قشنگی. تو گناه شریک نباش، تایید نکن، مسائل رو نباید با هم بیه قاطی کرد، نباید خلط کرد. نه اینکه بشین کف بزن، نه اینکه تایید کن. مراجع در رساله گفتن که این مسئله فقهی که میخوام بهتون بگم برای اولین بار احتمالاً شنید، مسئله عجیب غریبی. حالا الان یا جریمه میکنن. این مسئله در بعضی رساله ها هست. گفتن که اگر یه آقایی یه خانم بی حجاب یا بنت حجابی رو سوار ماشینش کنه، او رو تو خیابون بیاره، در گناه بی حجابی او شریکه، تو خیابون بردنشون با اینه. و که انه این آقا داره اون کار اون خانوم رو میکنه، این همونقدر حرام، کمتر روی مسائل توجه میشه. ببینید اینا رو هم داریم، در این حال اون دختر بدحجاب هم به تعبیر رهبر عزیز انقلاب، این بالاخره یه نقصیه در ظاهرش، این هم هست جفتش. به نظرم این مسئله هم شاید فتوای خود ایشون باشه، اینی که عرض کردم از خودشون شاید دیده باشم. حرام بودن این سر جاش، اونو ما مدارا که نداریم، که نمیگیم که آقا تو بچه خوبی هستی از این بعد دیگه میگیم حرام نیست. حرام که حرامه، حرام که تغییر نمیکنه. ولی با هر کسی که معصیت کرده و حرام انجام داده، مگه باید با شلاق برخورد کرد؟ مگه باید دفش کرد؟ مگه باید دکش کرد؟ مگه باید با لگد پرتش کرد بیرون؟ خب اگه اینجور باشه که ما هم بابت مشکلاتی که داریم باید بندازن بیرون. کم تو خود ما مذهبی یا حزب الله یا هیئتی یا مداها آخوندا منبری ها زیراب زنی کمه، غیبت کمه. البته ما به همه حسن ظن داریم، بنده به خودم نگاه میکنه، حسادت بین ماها کمه. موارد پیش اومده بنده بعضی ها جلوی چشم خودم به خودم تهمت زدن، جلوی چشم خودم داشتن پیش یکی دیگه نقل قول میکردن به بنده داشتن تهمت میزدن. خیلی بعضی وقتا چیزهای عجیبی آدم میبینه. خب این از خیلی از گناه، از شراب بدتر نیست از شراب خوری؟ غیبت فهمود از زنا بدتر. گناه گناهه، گناه بده، گناه رو نباید تایید کرد، گناه رو نباید انجام داد، گناهکار رو نباید حمایت کرد از جهت گناهش، گناهش رو نباید تایید کرد، ولی نباید تردش کرد، وگرنه زندگی دیگه معنا نداره. ما نونوایی میریم، بقالی میریم، آرایشگاه میریم، اگه قرار باشه آرایشگاهمون پیش یه آرایشگری باشه که از اولیاء الهی باشه، یعنی آیت الله بهجت باید بزنن برای هر جایی، یه دونه نونوایی آیت الله بهجت، یه دونه آرایشگاه آیت الله بهجت، با اون آیت الله بهجت فقط ما زندگی کنیم. اونطور که نمیشه که، همه جا همه جور آدمی داریم، مراتب اینها متفاوت. بله حالا یه وقت هست شما مراوده که میکنی، این کارت تایید حمایت چیه، اون یه بحث دیگریست. حالا من یه روایت عجیبی امشب میخوام بخونم براتون، زندگی آدمو زیر و رو میکنه این روایت، خیلی روایت عجیبی. حالا کلام امام صادق رو یکم بیشتر توضیح بدم بعد اون روایت رو میخونم براتون. فرمود با اهل باطل با خوشرفتاری و مدارا و سازش زندگی کن، و با اینا وقتی معاشرت میکنی تقیه داشته باش. تقیه یعنی چی آقایون عزیزان خانوما؟ تقیه یعنی یه سپری داشته باش، مراقبت بکن آسیب نخوری. یه تعریفی، یه حمایتی، یه تیکهی، متلکی، چیزی نگی که آسیب بهت بزنه. خیلی هم باید دقت کرد عزیزان، خیلی باید دقت کرد، مخصوصا الان با این فضای مجازی و این روزگاری که ما داریم. آیت الله مظاهری میفهمود نقل میکرد، به نظرم از آیت الله مرعشی نجفی که ایشون از یه آقای دیگری نقل میکرد که اهل یزد بود، ملا صالح، حاج صالح چیزی نامی اسمش بود، میگفت ما در یزد طلبه بودیم، حجره داشتیم. داستان عجیبیه این داستان. و همه طلبه ها با هم دیگه دوره هم جمع میشدیم، نهم ربیع مراسم میگرفتیم، میگفتیم هرچی دلمون میخواست. گذشت و گذشت، رفتم حج. یکی از بچه های یکی از طلبه های مدرسه‌مون رو اونجا دیدم بعد چند سال. به من گفت به آقا فلانی اینجا چیکار میکنی؟ که اومدم مکه و اینا. گفت ما امشب یه مهمونی داریم، میای؟ گفت آره. گفت مراسم دوره هم، جشنی شادی چیزی. میگفت رفتم و وارد فضا که شدم دارم میکنم فضا سنگین، قیافه ها همچین یه جوریه، خیلی به ماها نمیخوره. میگم رفیق طلبمون اومد، گفت من شیعه نبودم، تو طلبگی هم نبودم تو اون حوزه‌ای که شما درس می‌خوندید، و من یادم اون صحنه‌ها و کارهایی که شما ها کردید، امشب شب انتقامه. رفت یه چاقوی دست بلندی برداش آورد، گفت قربت الله امشب سرت رو میبرم میذارم رو سینت که دیگه از این غلط ها نکنی، درس عبرتی باشه برای شیعه که دیگه به مقدسات ما توهین نکنه. و تا آخر داستان جور دیگه تموم میشه. اینم میگه گفتم که باش، فقط اجازه بده من این دو رکعت نماز زیر آسمون بخونم. گفت بخون، اینجا دور تا دور این ساختمون، ساختمون مرتفع، دور تا دورش هم خالیه، جای فرار نداری، تا صبح میخوای نماز بخونی بخون، تو چنگ خودمونی، امشب شب آخرته، خودم سرتو میبرم. میگه رفتم پشتمو توسل کردم به امام زمان و استغاثه و توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها. از درونم یهو این پیام رو دریافت کردم که پامو از پشتمو بذارم بیرون. میگه رفتم لبه پشتمو پامو برداشتم، پامو که گذاشتم پایین دیدم پام تو حیات خونمون در یزد رو زمین نشست. امام زمان عنایت کردن، نجات پیدا کرد. حالا شما فکر نکنید همه نجات پیدا میکنن آخرش، این داستان یه خیریتی توش بود. به هر حال اصل این کار که مورد ستایشه و اصل کار درسته، براءت از دشمنان اهل بیت در قلب هممون باید باشه و باید قلقل هم بکنه، باید کینه و نفرت داشته باشیم. در زیارت عاشورا صد بار سلام میدیم، صد بارم لعن میکنه، ولی کجا چی بگیم، چه حرفی تو فضای جامعه، حالا این مال 100 سال پیش این داستان، الان با این وضعیتی که گوشی‌ها و فضای مجازی و انقدر جاسوسی و توطئه و داستان‌های این شکلی و از این قضايا زیاد داریم، حواسمون رو باید جمع کنیم. فهمون تقیه داشته باشید، حواستون باشه چی میگید، یه وقتی هزینه و آسیب و مشکل ایجاد نکنه. در ادامه حضرت می‌فرمایند که فاذا ابتلیتم بذلک منهم فانهم سیؤذونکم، اگه مراعات نکنید اذیتتون میکنن. با اهل باطل اگر عقایدت رو کتمان نکنی اذیتت میکنن. آقای بود خیلی هشت و نشت داشت با اهل سنت، شیعه ها میگفتن این از ماست، سنی ها میگفتن این از ماست. اهل سنت اومدن، شیعه هم بود واقعا ولی لو نمیداد، سنی اومدن بهش گفتن که آقا تو تابع دین کی هستی؟ گفت من کان بنته فی بیته، اونی که دخترش تو خونش بود. دختر کی تو خونه کی بود؟ اگه دختر پیغمبر تو خونه این آقا بوده میشه امیرالمومنین، اگه دختر این آقا تو خونه پیغمبر بوده میشه خلیفه اول و دوم، عایشه و حفصه. بهش گفتن اینجور قبول نیست، نفهمیدیم کیو میگی، شفاف بگو چند تا امام داری. گو ای بابا خسته شدم من دیگه با شما چه شکلی حرف بزنم، چند بار بگم؟ چهار تا. سه تا چهار تا دوازده تا. اینا گفتن بابا این آدم نم پس نمیده، دوم به تله نمیده. اینو میگن شیعه زرنگ. درد میفرمایید. مثل جناب ابو طالب. جناب ابو طالب این شکلی بود، ایمانش با همه عالم برابری میکرد ولی یه جوری برخورد میکرد هیچکی نمیفهمید ابو طالب مؤمنه. انقدر زیرک بود، انقدر زرنگ بود، انقدر وارد بود. بالاخره پدر امیرالمومنین دیگه. این خیلی مهمه. آدم باید کیس باشه، زرنگ باشه، زود عقایدش رو جای لو نده. فرمود سه تا چیزت رو کتمان کن، ذهب و ذهاب و مذهبت رو. این خیلی مهمه، ذهب و ذهاب و مذهب. پولات و آمارش کسی نداشته باشه، چقدر داری، ذهابت و رفت و آمدت، کجا میری، با کیا هشت و نهشت داری، مذهبت و افکارت، اعتقاداتت. ذهب، ذهاب، مذهب، این ستا رو بپوش، لونت. این خیلی مهمه. فرمود این عقایدتون سری هر جایی لو ندید، اذیتتون میکنن. بله یه وقتایی یه جاهایی باید دفاع کنی، اصطلاحا امروزی ها میگن وسط باز، اینه که وسط پتو میخوابن، هم با این وری ها به حساب میان هم با اون وری ها. نه نفاق که ما رو دعوت به نفاق که نکردن، اینی هم که ما گفتن برای اینکه اذیتمون نکنن، یه جور بشه که آسیب نبینیم. یه وقتایی گفتن عقاید هزینه نداره، یه وقتایی هزینه داره ولی باید هزینه شو داد. یه دوست طلبه‌ای میگفت من در عالم رویا دیدم سر سفره نشستیم، پدرم داره به رهبر انقلاب توهین میکنه. گفت تو خواب دیدم. گفت تو خواب شروع کردم جواب دادن، دفاع کردم، با پدرم شروع کردم بحث کردم، فهمیدم که من همچین داستانی دارم، باید همچین دفاعی بکنم. گفت چند روز بعدش هم اتفاق افتاد، سر سفره نشسته بودیم، پدرم توهین کرد به رهبر انقلاب، منم صفر دفاع کردم. گفت از این کارم خیلی پریشون بودم که مثلا یه وقتی به پدرم توهین نشده باشه، توهین نکرده بود البته. خب بالاخره ناراحت بود، من محکم حرف زدم، بلند صدام بلند کردم و اینا. صبح فرداش تو همون ناراحتی بود، یه دوست اهل معنایی که دیگه اشاره نمی کنم کی بود و چی بود و اینها، میگه با من تماس گرفت، گفت دیشب خواب از زهرا سلام الله علیها رو دیدم، یه عنایت ویژه خاصی به شما کردم که اونم نمیتونم عرض بکنم چی بود، و حواله‌ای دادن به حضرت معصومه و شما رو راهی قم کردن. میگه من فهمیدم این از همین دفاعی که سر سفره کردم از رهبر معظم انقلاب از اینجا بود. درم فهمید یه جاهایی سر یه قضایایی دیگه تعارف نداره، بعد وایساد. ولی این مربوط به فضای دائمی زندگی ما نیست، توی مترو و خیابون و نونوایی و بقالی و و اینا هی باید صبح تا شب دست به یقه باشیم با همه، این یه مطلق کند و اون یه چیزی گفت، این فلان کرد، این میشه زندگی کرد. این خیلی نکته مهمیه. اینم که ما فهموندن من اینکه آسیب نبینیم اونجایی که خطر جدی داره، آسیب جدی داره. میثم تمار شخصیت بی نظیری بود، رضوان و درود خدا بر این شخصیت بی نظیر. امیرالمومنین بهش فهموندن میثم اگر خواستن به خاطر من تو رو بکشن چیکار میکنی؟ بهت میگن که به علی توهین کن، تبری کن، چیکار میکنی؟ اگر تبری نکنی اونجا میکشنت. همین جمله هم. این جمله رو در مرقد جناب میثم بالای ذریحش نوشته این روایت رو. میثم عرض کرد که آقا من اون لحظه دینم درسته؟ از دفعه اونم بله. گو اگر از شما دفاع کنم منو بکشن متدین از دنیا میرم؟ فهمونن بله. گو این در راه خدا چیزی نیست. و امیرالمومنین نخلی که میثم رو روش دار میزدن بهش نشون داده بودن. 40 سال میثم هر روز میرفت زیر این نخل آب و جارو میکرد، نماز میخوند. 40 سال همچی شخصیتی بود. علم انساب و آینده دانی داشت، میدونست آینده چی میشه. بعضی نگاه میکرد میگم نسل هفتم این آقا فلان عالم میشه و شده در طول تاریخ هم همینطور شد. با این حال امام صادق وقتی اسم میثم اومد فهمود ای کاش میثم هم تغییر میکرد. خیلی عجیبا فهمود ای کاش میثم هم تغییر میکرد. میثم که دیگه این تغییر مال همه جاست. خیلی نکته مهمیه. شیعه رو آیت الله بهجت فهمود یک روزی 5 نفر شیعه بودن با تقیه شدن 500 میلیون. 5 نفر شیعه داشتیم. اگه تقیه نمیکردن هیچ چی نمون دست من و شما. چه توهین ها شنیدن، چه تهمت ها شنیدن، چه آزارها دیدن، تحمل کردن، دم نزدن. خیلی مهمه، خیلی مهمه. فرمود تو معاشرتتون با اهل باطل دقت بکنید، حواستون باشه، تقیه کنید. تقیه نکنید اذیتتون میکنن و تو برخورد باهاشون میبینید که با شما تو چهرهشون منکر میبینید. الان یکم اینجور هست دیگه، با لباس روحانیت گاهی بعضی جا میریم جواب بار نمیده، داروخونه میری جواب نمیده، دکتر میری جواب نمیده، گاهی اینجوری هست. البته اون از بیماری درونی و آدم دیگه، از عدم سلامتشه. یه کسی که تو اصلا نسبت بهش شناخت نداریم، مگه آخونده هم فکر شماها کمه؟ اصلا شاید از جنس خودتونه. بیشترین آسیب رو به اسلام و انقلاب همین آخونده از جنس خود شماها زده. دست و پاشون رو باید ببوسی. بعضی از کارهایی که اینا کردن رضا شاه نتونست بکنه، از نادونی این آدمه. مگه زرنگ بشه میگه آجا اول بگو کدوموری هستی؟ این از نادونیشه. این همین پیام میرسونه که هنوز که هنوزه این لباس مطهر مونده. پیام کارونه، یعنی میگه من آخرشم به این لباس اطمینان ندارم. این معلوم شه که آخرشم این لباس مال این بره، این کار خداست. میفرماید که یه جوری با اینا برخورد کنیم فضا این شکلی نشه، به این تنش نرسه که به محض اینکه دیدن شما مذهبی هستی، مؤمن هستی، به اهل بیت وابستگی داری، باید برخورد کنن، منزوی کنن، پس بزنن، کنار بزنن. این اتفاق بدیه اگه تو جامعه بیفته. یه جوری باید روابط رو تنظیم کرد با تقیه، با برخورد خوب، با محبت، با صمیمیت، نه با نفاق و دورویی و فیلم بازی کردن و دوز و کلک. با محبت و صمیمیت، با مدارا، با سعی صبر، آستانه تحمل رو بالا بردن. یه حرفی هم آدم میشنوه، یه توهینی هم میشنوه، اشکال نداره، محبت میکنه. یه وقتی یه دانشگاهی بنده میرفتم 16 سال پیش در ستارخان تهران، با هم گفتن آقا اینجا آخون پا نمیذاره. مثلا همین ما معمولا جایی که آخون پا نمیذاره میره. کم سنم بودم بنده اون موقع، جوانتر از حالا بود. بعد باید کم تجربه و تازه مهمم شده بود. یه جای بدی هم از تهران بود،
تقریبا محجبم نداشت مگر یکی دوتا اون موقع،
و از حجاب خیلی بد بود تو دانشگاهشو. از در وارد شدیم، حیات دانشگاه رو کرده بودن کافی شاپ دیگه. شما ببینید چه دانشگاهی بود دانشگاه. دختر و پسر تو بغل هم، من از بغل از جلو اینا و وسط اینا رد می‌شدم می‌رفتم دیگه. وارد که می‌شدیم صدا و جیغ و سر و صدا بود. بعد بنده میرفتم خب اتاق اساتید سخنرانی داشتم، زهرا اتاق اساتید و دفتر و اینها میشستم، میامدم نمازخونه سخنرانی و عجایبی هم دیدم از همون جلسات، از همین دخترهای بدحجاب و با آرایش های آنچنانی و اینا متأثر میشدن، علاقه مند میشدن، واکنش نشون میدادن. یه بار از وسط اینا رد شدیم، سر و صدا و توهین و فحش، رفتم دم اتاق اساتید درش بسته است. بعد اتاق اساتید پله بالا میخورد از روبروی کافی شاپ و میرفتی بالا، من دقیقا وسط لونه گرگا رد شدم، وسط سر و صدا و اینا. با خودم گفتم میرم دیگه اتاق اساتید تموم میشه. رفتم دیدم در اتاق اساتید قفل، هیچ کی دیگه هم نیست. موندم چه کنم، برگشتم بین همینا، رفتم نشستم همون گل اونجایی که به ما توهین میکرد. اینا اصلا تعجب کردن که این آخونده اومد بین خودمون. خیلی تجربه عجیب بود برای بنده، خاطره خاصی شد. شروع کردم تک تکشون پرسیدم اسمتون چیه و اینا. یکیشون گفت من سیدم. من نمی‌دونستم که این لیدر اینا بوده، این کارو خدا شد. گفتم ای تو سیدی و من به سعادت علاقه دارم، دست تو رو ببوسم. این اصلا یهو یخ کرد، اصلا حالت بغض و فلان و اینا. بعد گفت نه آجا چه حرفی؟ گفتم جدی میگم، من تعارف ندارم، مستحب به دست سعادت رو ببوسید. این افتاد به گریه و آجا غلط کردم، آجا ببخشید، ما متدینی، من مامانم نماز میخونه. این دیگه تا سر ماشین فکر کنم سه بار اومد از ما عذرخواهی. حاجا بذار من پاتو ببوسم. حاجا بذار من. حاجا سخنرانیتون کیه؟ حاجا سخنرانیتون کجاست؟ ما میتونیم شرکت کنیم. جایی دیگه سخنرانی نداریم تو شهر. خیلی عجیبه. ما گاهی در همین حد با این نسلمون، با این بچه‌هامون، تازه اینا دهه 60 و دهه 70 بودن. دهه 80 و دهه 90 که خود روزشون بدتره. از جهت اینکه اصلا گفتگو نشه با این بدبختا. کمبود محبت دارن، ندیدن، نه فضای مذهبی دیدن، نه آخون دیدن، نه متدین دیدن. خیلی وقتا اینه، ما تا یه توهین میشنویم میگیم آقا این مردم بیدین شدن، اینا اثرات لقمه حرامه. بابا این بدبخت ندیده هیچ گیره، دو کلمه بشین باش هشت و نشت داشته باش، میبینی اینا چقدر تحول پیدا میکنه. به کرات بنده اینو دیدم، به کرات اتفاق افتاده، تحول پیدا کردن. افرادی که سایه ما رو با تیر میزدن. یه هیئتی همین مشهد سخنرانی داشتم، یه جوانی یه وقت بسر سخنرانی چندم داره فحش ناموس، فحش مادر میده، فکرم به یکی دیگه از بس فهمیدم به من داره فحش میده، نمیدونم سر چی ناراحت بود، بلند بلند تو پشت در هیئت داشت فحشای آنچرانی. جلسه تموم شد، اون مسئول جلسه گفتم شماره اینو بده، گوهاجی رحم کن بهش، تو رو قرآن غلط کرد جوانی که. گفتم شماره شده بهش پیامک دادم که من احساس میکنم کاری کردم شما ناراحت شدید. شما؟ گفتم فلانی هم حاج آقا غلط کردم، حاج آقا فلان. همین الان میام دم خونتون سوارتون میکنم، هر جور دوست دارین بریم. دیگه اومد و هی حاج آقا غلط کردم، حاج آقا ببخشید من اشتباه کردم. یه جوان دیگه تو فضای مجازی عکس ما رو گذاشته بود، با اسم حیوانی به ما توهین کرده بود، حالا مثلا سگ گفته بود، یه چیزی گفته. ما این پیام محبت آمیزی دادیم، جوان اصلاح طلب هم بود، ایام محرم هم بود. یه ماشین فورد هم داشت، آخرین سیستم. زنگ زد من نوکرتم، هر جا بگی دربست در خدمتم. گفتم من محرم فرانجا هیئت دارم، ساعت 12 شب هم بود. فکر کنم 20 بار غلط کردم، عذرخواهی میکنم، ببخشید. ما رو برد تا تو بازار هم چرخون با فوردشون هم آب میبند، فکر کنم داد به ما. تا اون لحظه آخری میگه حاج آقا من غلط کردم، حاج آقا ببخشید، حاج آقا من جوونی کردم، حاج آقا من اشتباه کردم. فراوان از این مسائل برام پیش اومده، یعنی اصلا دیگه قاعده شده برام که اصلا دنبال یکی میگردم به من فحش بده که رفیق بشیم با هم. اصلا اون فحشی که میده خوبه برام، باب ارتباطو باز میکنه. ما بعضی وقتا گارد میگیریم، ها فلان فلان شده، تو بابا تربیتت نکرده، غلط میکنی، تو مشکل از مادرته. بابا همینایی که به اهل بیت هم گاهی توهین کردن، بعضیشون شدن شهدای درجه ای که اسلام. من بعضیا رو میترسم اسم بیارم. چند سال پیش داعشیا قبر بزرگواری رو باز کردن، جسدش سالم بود. کی بود؟ حجر ابن عدی، یادتونه؟ حجر ابن عدی. ایشون کسی بود که تو قضیه صلح امام حسن علیه السلام خیلی عصبانی شد. اون کلمه زشتی که شما شنیدید و روحتون جریحه دار میشه هر وقت میشنوید که السلام علیک یا مذل المؤمنین، این جمله بود که حجر ابن عدی گفت به امام حسن مجتبی. عصبانی شده بود، گفت ماها رو ذلیل کردی با این پیمانی که بست. حضرت هم بهش محبت کردن، گفتن نه این باعث عزتتون. بعد شهید شد توسط معاویه، بعد قبرش جنازش هنوز که هنوز سالمه. آقا میشه کسی به اهل بیت توهین کنه عاقبت به خیر بشه؟ نه، اون توهینش بر اثر جهلش بوده، اثر عنادش که نبوده که. میشه کسی اثر جهل به اهل بیت توهین کنه، بعد که توجیهش میکنن میفهم اشتباه کرده، معذرت خواهی میکنه. ما فکر میکنیم دیگه یک کلمه گفت دیگه تموم شد، از حسی ساقط شد. این خیلی نکات مهمی اینا. فضای مدارا، صمیمیت، رفاقت، تربیت، جذب. جذب. من بخونم این روایت رو، بعد اون روایت اصلی رو بخونم و تمام کنم. فرمود اگر خدا اینها رو از شما دفع نکنه، اینها چنگال میکشن به شما. لستطوا بکم و ما فی صدورهم من العداوه والبغضاء اکثر مما یبدون لکم. حالا اینکه دیگه در مورد کسایی که واقعا دشمنن و سر به راه هم نمیشن، فهمید این دشمنیای تو سینه‌شون بیشتر از اون چیزی که برای شما بروز میدن. تو گاهی یه جور برخورد میکنی باعث میشه که اون دشمنیشو بیشتر نشون بده، یک واکنش نشون میدی، اون کینه‌ای که درونش داره بیشتر به تو اتفاقا باید یک کار کنی، شر بخوابه، چیزی آتوی نداشته باشه که بخواد آسیب بیشتر بهت بزنه. اون نکته مهمی ها، یه کلمه میگه که یه واکنشی نشون بدی که بزنه نابودت کنه. اونجا یه کلمه رو که میگه اون واکنش رو نباید نشون بدی، دست و پاش بسته میشه، آتو نداره، سوژه نداره. خیلی نکته مهمیه. بعد فرمود مجالسکم و مجالسهم واحده. بله با هم تو یه مسجدین، تو یه محلین، تو یه خیابونین، تو یه آپارتمانین، یه جا میشینیم. و ارواحکم و ارواحهم مختلفه، ولی روحتون خیلی با هم فاصله داره. لا تعتلف، با هم الفت نمیگیرید. لا تحبونهم ابدا ولا يحبونكم، نه تا ابد اونا به شما علاقه من میشن. نه دشمنان نیست که واقعا دیگه دشمنه، نه اینا که جاهلن و یه چیزی علیکی میگن و دو کلمه حرف بزنی عوض میشه. حتی اون کسی که واقعا دشمنه یه جور باید دفع کنی شرشو، با مدارا، با سازش، با محبت، با تحریک نکردن، با توهین نکردن. فرمود نه تو به اینا علاقه داری نه اینا به تو علاقه دارن، غیر ان الله تعالی اکرمکم بالحق و بصرکم، خدا حق رو به شما نشون داد، شما رو اکرام کرد با حق. ولم یجعلهم من اهل، ولی اینا رو اهل حق قرار نداد. فتجاملونهم و تصبرون علیهم، پس حالا که اهل حقی با اینا خوب مدارا کنید، صبر کنید، تحمل کنید. تیکه میندازن، زخم زبون، متلک، توهین، و تحمل کنید. تو فضای کلاس، تو دانشگاه، به همشاگردی، به استاد، و تحمل کن. این قاعده است. البته نه تو سری خور بود، حالا عرض میکنم اون رو باید اصلو که بخونم مطلب روشن میشه. و هیه لهم، بعد فهمود ولا مجاملت لهم ولا صبر لهم علا شای، ولی اونا با شما نه خوب برخورد میکنن نه صبری دارن، هرچی تحمل از جانب شماست. اونا یک ذره محبت و صمیمیت و برخورد خوب و حتی ظواهر هم رعایت نمیکنن، هیچ صبر و حوصله هم ندارن، این مال اوناست. و هیلهم وسواس و بعضهم الی بعض، راه چاره شون هم فقط اینه که همدیگر رو فریب میدن، تحریک میکنن علیه شما. فان اعداء الله ان استطاعوا صدوكم عن الحق، دشمنان خدا اگه بتونن شما رو از حق جدا میکنن. فیعصمکم الله من ذلک، ولی خدا شما رو از اینها نگه میداره. خب اون روایت اصلی براتون بخونم و وقتتون رو خیلی نگیرم، شب جمعه است و خلاصه و شب آخر مراسمه، انشالله بریم سمت روزه.